هماهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آیت الله خامنه ای در آستانه 13 آبان ماه به شدت از آمریکا انتقاد کرد. آیت الله منتظری اشغال سفارت آمریکا را اشتباه خواند. محمود احمدی نژاد میگوید اگر لایحه هدفمند کردن یارانه ها به لایحه بودجه متصل شود آن را پس خواهد گرفت. ساعت 21، شب شما به خیر. امروز سه‌شنبه 12 آبان ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 3 نوامبر سال 2009 میلادی است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید و البته که خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله نیم ساعته که سرشار از خبر و گزارش خواهد بود. نخست تازه ترین خبرها را بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
با سلام. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در آستانه 13 آبان روز اشغال سفارت آمریکا در تهران آمریکا را متهم کرد که سخنانی به ظاهر آشتی جویانه میگوید ولی به وعده تغییر در سیاستش عمل نمی‌کند. آیت الله خامنه‌ای در جمع عده‌ای از دانش آموزان و دانشجویان بسیجی همچنین گفت اصلاح طلبان را انقلابیون فرسوده و پشیمان از مبارزه توصیف کرد و افزود اگر امروز جنگی مانند جنگ عراق رخ دهد جوانان به مراتب بیشتر از سالهای 59 و 60 به جبهه ها هجوم خواهند برد. آیت الله حسین علی منتظری اشغال سفارت آمریکا را اشتباه خواند. آیت الله منتظری در پاسخ سوال سایت موج سبز آزادی در این مورد گفته است در بعد و پیروزی انقلاب و در شرایط آن روز از آن اقدام حمایت کرده ولی با عوارض منفی و حساسیت شدیدی که این اقدام بین مردم آمریکا به وجود آورد که آثاران هنوز باقی است معلوم شد که اشغال سفارت کار درستی نبوده است. در پی مخالفت مجلس شورای اسلامی با تشکیل صندوق ویژه هدفمند کردن یارانه ها محمود احمدی نژاد امروز بدون برنامه قبلی وارد مجلس شورای اسلامی شد و در سخنرانی گفت که اگر مجلس با تشکیل چنین صندوقی موافقت نکند لایحه دولت را پس خواهد گرفت. احمدی نژاد افزود دولت با دست بسته نمیتواند مسئولیت اجرای چنین لایحه ای را بر عهده بگیرد و منابع اجرای این لایحه نباید به بودجه سالانه دولت متصل شود. همچنین امروز قرار بود سه وزیر پیشنهادی محمود احمدی نژاد به مجلس شورای اسلامی معرفی شوند که این کار به فردا چهارشنبه موکول شد. به گفته یک عضو کمیسیون سیاست داخلی مجلس، مجید نامجو برای وزارت نیرو، صادق محصولی برای وزارت رفاه و حمید رضا حاجی بابایی برای وزارت آموزش و پرورش معرفی خواهند شد. دادگاه قانون اساسی جمهوری چک پیمان لیسبون را تایید کرد. به این ترتیب آخرین مانع قانونی برای امضای این پیمان برداشته می شود. از میان 27 کشور عضو اتحادیه اروپا جمهوری چک تنها کشوری است که آن را تا کنون امضا نکرده است. پارلمان چک این پیمان را تایید کرده اما رئیس جمهوری این کشور که نظر مثبتی نسبت به آن ندارد موافقت خود را به اعلام نظر دادگاه قانون اساسی موکول کرده بود. پیمان لیسبون زمینه اصلاح ساختار و اختیارات اعضای اتحادیه را فراهم می کند. اعضای اتحادیه امیدوارند با اجرای این پیمان اتحادیه اروپا کارآمدتر شود.
با سپاس از شما هانا کاویانی بود با تازه ترین خبرها و گزیده ای از آنچه در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. امروز 12 آبان ماه آیت الله خامنه ای به رسم معمول در تهران با دانش آموزان دیدار کرد. آیت الله خامنه‌ای با انتقاد شدید از آمریکا به استقبال 13 آبان ماه رفت. با نخستین رئیس جمهوری اسلامی ایران گفتگو کرده. معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری میگویند که فردا 13 آبان ماه راه پیمایی کرده و به ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نیز اعتراض خواهند کرد. 6 سال حبس تعزیری برای یک روزنامه نگار دیگر. همه اینها و باز هم بیش از اینها در همین مجله شبانگاهی. با ما باشید. در حالی که گروه های مختلف در تهران خود را برای تجمع روز 13 آبان ماه آماده می کنند، آیت الله خامنه ای سنت همیشگی دیدار با دانش آموزان را در روز 12 آبان ماه برگزار کرد. رهبر جمهوری اسلامی در این دیدار بار دیگر آمریکا را استکبار بزرگ نامید و اعلام کرد که وی همچنان رابطه ایران با آمریکا را رابطه گرگ و میش می‌داند. جزئیات بیشتر از رویا کریمی.
صدای جمعیتی است که یک روز قبل از 30 سالگرد 13 آبان تسخیر سفارت آمریکا در تهران گرد هم آمده بودند تا شنونده سخنان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به این مناسبت باشند. سخنانی که این بار نیز با حمله به دولت آمریکا آغاز شد و این دولت را مستکبر واقعی در دنیا دانست. رهبر جمهوری اسلامی آمریکا را به تهدید و توطئه بر ضد ملت ایران و نظام اسلامی متهم و اشاره کرد که نیت آنها عوض نشده است. آیت الله خامنه ای در سخنان خود اعلام کرد که تا زمانی که دولت آمریکا از روحیه استکباری خود و تهدید دست بر ندارد، ملت ایران فریب به گفته او سخنان به ظاهر آشتی جویانه دولت آمریکا را نخواهد خورد. خبرگزاری های خارجی نوشتند که گفته های امروز آیت الله علی خامنه ای باز هم از احتمال پاسخ مثبت ایران به پیشنویس توافقنامه وین میکاهد و میخی دیگر است بر تابوت کنار آمدن جمهوری اسلامی با آمریکا و متحدان اروپاییش. آیت الله علی خامنه ای با اشاره غیر مستقیم به پیشنهاد مذاکره با جمهوری اسلامی گفت: هرگاه آمریکایی ها لبخند ظاهری زده اند، پس از دقت و بررسی مشخص شده که خنجری نیز پشت خود پنهان کرده اند و نیت آنها عوض نشده است. ظاهرا اشاره آقای خامنه ای به گفته های باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا است که از زمان تلاش برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری اعلام کرد که حاضر است بی هیچ قید و شرطی مستقیما با ایران به گفتگو بنشیند. آیت الله خامنه ای با اشاره به شعار تغییر از سوی آقای اوباما گفت: جمهوری اسلامی تصمیم گرفت پیش‌داوری نکند و در عمل شعار تغییر را ملاحظه کند، اما در این مدت هرچه در عمل دیده شده خلاف سخنانی بوده که بر زبان جاری شده است. این در حالی است که شبکه CNN روز شنبه از قول یک مقام عالی رتبه ایران که نامی از اون نبرد خبر داد که در زمینه یه پرونده هسته‌ای و پیشنویس توافقنامه وین، جمهوری اسلامی ترجیح می‌دهد نه با روسیه بلکه با ایالات متحده در این زمینه وارد معامله شود. با این همه رهبر جمهوری اسلامی با تشبیه رابطه ایران و آمریکا به رابطه گرگ و میش در سخنرانی روز 12 آبان ماه خود تاکید کرد که اگر مسئولان کشور باهوش، مجرب و پخته باشند، فریب این لبخندها را نخواهند خورد. رهبر جمهوری اسلامی همچنین گفت: باید حساب اندک انقلابیون فرسوده و پشیمان از مبارزه را از توده ملت و جوانان جدا کرد. اشاره او شاید به انقلابیون نیست که در سال 58 با عنوان دانشجویان خط امام به سفارت آمریکا در تهران حمله کردند و آن را به تصرف خود درآوردند. از میان آن دانشجویان چهره‌هایی چون محسن میردامادی و محسن امینزاده از 4 ماه پیش تا کنون در بازداشت به سر می‌برند و سید محمد موسوی خوئینی‌ها، رهبر معنوی این دانشجویان، نیز به دست داشتن در کودتای مخملی متهم شده است. ملاقات روز سه‌شنبه دانش آموزان و خانواده شهدا با آیت الله خامنه‌ای در حالی برگزار شد که گروه‌های مختلف سیاسی از مردم ایران دعوت کردند تا روز چهارشنبه در مقابل سفارت آمریکا تجمع کنند. در همین حال دادستانی تهران نیز از نیروی انتظامی خواسته است تا نسبت به شناسایی و معرفی افرادی که در این روز در نظم عمومی اخلال می نمایند با رعایت مقررات اقدام کند.
همان گونه که در گزارش رویا کریمی شنیدید، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر آمریکا را استکبار بزرگ نامید. آیت الله خامنه ای روز سه‌شنبه گفت: مسئولین برگزیده ملت اگر فریب بخورند خیلی باید ساده لوح باشند. یا باید ساده لوح باشند یا باید غرق در هوا و هوس باشند که بخواهند با دشمن بسازند. از سوی دیگر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز روز سه‌شنبه خطاب به محمود احمدی نژاد گفت که مجلس برای تغییرات در لایحه هدفمند کردن یارانه ها با رهبر جمهوری اسلامی مذاکره کرده است. علیرضا کرمانی از رادیو فردا گفتگویی کرده است با دکتر ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهوری اسلامی ایران، و از او پرسیده است که هشدار آیت الله خامنه ای به مسئولان را در مورد فریب نخوردن چگونه میتوان تعبیر کرد؟ دکتر بنی صدر:
صحبت آقای خامنه ای معناش این است که این زوج خامنه ای احمدی نژاد توانایی اعلان علنی موافقتی که نماینده اونها در وین کرده بود و شد پیشنویس آقای البرادعی رو ندارند. این ناتوانی رو در قبال مردم ایران دارند که بگن سالها بحران ساختن بابت اتم و سرانجام شد این معامله. این است که با اینکه آقای احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای بدون اجازه اونها، آقای سلطانی نمیتوانست اون توافق رو به عمل بیاورد، حالا آقای خامنه‌ای میگوید اگر کسی سازش کرد، اگر کیه اون اگر؟ این که ایشون حالا بیاد اینطور حرف میزند، یعنی این که این جرأت نداره بگه که نماینده من یه توافقی کرده و من این توافق رو قبلا قبول کرده بودم.
آقای دکتر بنی صدر، افزون بر صحبت آقای خامنه ای، یک مورد دیگر هم در تهران اتفاق افتاد و اون در مجلس، وقتی که آقای احمدی نژاد در مجلس میخواست استناد بکنه به نظر رهبر درباره لایحه هدفمند کردن یارانه ها، آقای لاریجانی در جوابش گفت ما هم با رهبری مذاکره کردیم و به نوعی میخواست بفهمونه که به هر حال نظر مجلس همون نظر رهبره.
این ضعف دوم، چون اون یارانه ها را هم اون حکومت آقای احمدی نژاد بنابر اینکه سیاست های اقتصادی سیاسی داخلی خارجی رو باید رهبر معین بفرمایند، بدون موافقت این آقا نمیتونست ببره مجلس، اینو برده مجلس بنابر اطلاعی که من یافتم. در مجلس اینو بررسی کردن، پی در پی به این آقا هشدار دادن، آقای خامنه ای، که آقا این پیامدهای فاجعه آمیز دارد و انفجار به وجود میاره. از آقای رهبر اجازه گرفتن که دخل تصرف بکنن در لایحه آقای احمدی نژاد. آقای احمدی نژاد سراسیمه رفته مجلس بدون اطلاع قبلی و تهدید کرده که در صورتی که دست ببرید تو لایحه من پس میگیرم. این هم باز گزارش میکند ضعف، همون ضعفی که قبلا عرض کردم، این دفعه در یه مسئله اقتصادی. پس این در واقع دو نمونه، چون بخوایم اینا بگیم اختلاف درونی اینها، خب این اختلافات همیشه در رژیم های استبدادی وجود داشتن، اما این نه، این یک بیانی از یک ضعفی است که همدان رو شگفت زده کرده. چطور آخه؟ حالا این داستان اول داستانه.
آقای دکتر بنی صدر، آقای خامنه ای قبلا گفته بودن که نظر آقای احمدی نژاد در سیاست داخلی و خارجی و مسائل اقتصادی و فرهنگی بیشتر به نظر ایشون نزدیکه تا دیگران، اما به گفته شما امروز دو نشانه، دو خبر از تهران به گوش رسید که به هر حال رهبری به صورت آشکار با دیدگاه آقای احمدی نژاد مخالفت داره. آیا باید منتظر شکاف بیشتر بین آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد بود؟
والا این شکاف رو ظاهر بخوایم منطق سوری به صورت قناعت کنیم، میگیم بله شکاف. به عنوان واقع من میگویم این ضعف مفرط آقای خامنه‌ای است، با تقلب و بزرگی که در انتخابات کرده ناتوان شده و این ناتوانی رو پی در پی بروز میده. دو مورد در یک روز اتفاق افتاده، ولا موارد دیگر هم از این ضعفایی که ایشون بروز داده هست. این ضعفا رو میشود که بار این آقای احمدی نژاد کرد و این طور مینماید که داره همین کارو میکنه. اون قضیه اتمی که عملا انداخته گردن آقای احمدی نژاد، این قضیه یارانه هم که انداخته گردن او، فردا چه دیدید که این سرکوب ها و این جنایت ها و این فسادها هم به ناز گردن او.
به دیگر سخن آقای دکتر بنی صدر، به نظر شما یعنی این که آقای احمدی نژاد ممکنه قربانی رهبر بشه؟
فعلا که داره میشه، برای اینکه واضح هست که در این قضیه اتم و وارونه شده قضیه، آقای احمدی نژاد موافق شده با این پیشنویس. آقای احمدی نژاد در مسئله اتمی بدون موافقت آقای خامنه‌ای نمیتونست عمل کنه و نکرده.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه گفت مسئولین برگزیده ملت اگر فریب بخورند خیلی باید ساده‌لوح باشند و در مورد این هشدار آیت الله خامنه ای به مسئولان مبنی بر فریب نخوردن، علیرضا کرمانی از رادیو فردا با ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهوری اسلامی ایران گفتگو می‌کرد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان. پارازیت گوشاتون آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
رهبران ایران پس از پذیرفتن طرح تبادل اورانیوم یا توافقنامه وین که میرفت گشایشی در حل مسئله هسته‌ای ایران به وجود آورد، آن را رد کردند و بار دیگر به دو پهلوگویی روی آوردند. آیا این کار حاصل یک بحران سیاسی است که پس از انتخابات ریاست جمهوری کشور را فرا گرفته، یا اینکه اصولاً تاکتیک و روش ایران برای گفتگو با کشورهای غربی این گونه است؟ در این رابطه روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز مقاله‌ای دارد که برگردان چکیده‌ای از آن را از حسین آریان می‌شنوید.
به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، غرب منتظر است تا ببیند ایران برای رد طرح تبادل اورانیوم چه دلایلی دارد. طرحی که بر مبنای آن مقرر شده بود ایران بخش مهمی از اورانیوم کم غنی شده خود را برای فراوری بیشتر و افزایش غلظت آن به روسیه بفرستد و در پایان میله‌های سوخت هسته‌ای با غلظت حدود 20% از فرانسه دریافت کند. نیویورک تایمز از قول کارشناسان امور ایران می نویسد بحث‌های تند و آشکار مقام‌های ایرانی در پی طرح تبادل اورانیوم نشان از اختلافات شدید این مقام‌ها دارد که پس از انتخابات ریاست جمهوری ماه خرداد آشکار شده است. اختلافاتی که تصمیم گیری درباره مسائل عمده سیاسی در جمهوری اسلامی را بسیار مشکل کرده است. این روزنامه در ادامه می نویسد طرح تبادل اورانیوم از حرارت کشورهای غربی برای اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران کاست، ولی رد این طرح از سوی رهبران جمهوری اسلامی کاسه صبر کشورهای غربی را لبریز کرده است. 11 آبان هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا تأکید کرد ایران باید همه مفاد طرح تبادل اورانیوم را بدون هیچ گونه تغییراتی بپذیرد. در همین رابطه دیوید میلیبند وزیر امور خارجه بریتانیا هم پس از ملاقاتش با همتای روسی خود در مسکو گفت ما منتظر جواب صریح ایران هستیم. ولی آنگونه که تریتا پارسی رئیس شورای آمریکاییان و ایرانیان میگوید جواب صریحی در کار نیست و علت آن نیز اختلافات سیاسی در داخل ایران است که رهبران این کشور را از تصمیم گیری در مورد این مسئله مهم هسته‌ای عاجز کرده است. به نوشته نیویورک تایمز محمود احمدی نژاد که در کانون همه مشکلات قرار دارد به تازگی گفت ایران باید طرح تبادل اورانیوم را بپذیرد و موضع سرسختانه او در قبال غرب در چند سال اخیر در نهایت غرب را مجبور کرد که به حق ایران برای غنی‌سازی اورانیوم گردن نهد. آنگونه که نیویورک تایمز می نویسد انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری آن هم در پی یک انتخابات سوال برانگیز رهبران جبهه اصلاح طلب و اصولگرا را دچار آشفتگی کرده است. هیچ یک از این دو جبهه مشتاق نیستند که سعید جلیلی مذاکره کننده هسته‌ای دولت احمدی نژاد حل مسئله هسته‌ای ایران و در پی آن گرم شدن روابط ایران و آمریکا را به حساب خود بگذارد. در پایان این روزنامه می نویسد مسئله هسته ایران از چنان اهمیتی برخوردار است که آیت الله خامنه ای نمی خواهد اعتبار مشروعیت مقام رهبری را که در پی انتخابات ریاست جمهوری صدمه دیده است بیش از گذشته خدشه‌دار کند و طرحی را برای مبادله اورانیوم ایران بپذیرد که به باور بسیاری از اصولگرایان منافع ایران را زیر پا می گذارد.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری اعلام کردند که روز 13 آبان ماه فردا با راهپیمایی اعتراض خود به معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری اسلامی اعلام خواهند کرد. بر اساس گزارش ها معترضان ایرانی مقیم خارج از کشور نیز برنامه هایی را برای اعلام همبستگی با مخالفان محمود احمدی نژاد تدارک دیدند. همکارم بهروز کارونی گزارش می دهد.
بر اساس بیانیه های منتشر شده شهرهای بسیاری در آمریکا و اروپا شاهد برگزاری تظاهراتی در همبستگی با معترضان و نتایج انتخابات ریاست جمهوری بودند و یا خواهند بود. بابک اکبر فرهادی از اعضای کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی در پاریس در مورد محورهای مورد توجه در تظاهرات روز چهارشنبه در این شهر میگوید
اعتراض به اتفاقات بعد از انتخابات برای حمایت زندانیان سیاسی، اعتراض به سرکوب‌های گسترده‌ای که وجود داشته تا به امروز.
در بیش از 4 ماهی که از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران می‌گذرد، تظاهرات زیادی در شهرهای گوناگون جهان در اعتراض به معرفی محمود احمدی نژاد برگزار شده است. تظاهراتی که بازتاب گسترده‌ای نیز در رسانه‌های جهان داشته است. از جمله شهرهایی که قرار است تظاهراتی به مناسبت روز 13 آبان در آنها برگزار شود، وین، برلین، پاریس، بروکسل، استکهلم، بولونیا و کلن هستند. هجیر پلاسچی، روزنامه‌نگار و نویسنده در برلین، به این پرسش که دلیل برگزاری مراسم اعتراضی در این چند ماه چه بوده است، پاسخ می‌دهد:
گمان کردیم روزهایی که مردم داخل ایران دارن میرن توی خیابون برای اعتراض به حکومت ایران، بد نیست که ما هم این پیام رو بدیم به اونها که ما هم که حالا به اجبار داریم در خارج از ایران زندگی میکنیم، اونها رو تنها نذاشتیم، با مبارزه اونها همگامیم و هرچند از راه دور اما کنار اونها ایستادیم.
آقای پلاسچی به این پرسش که آیا چنین مراسمی توانسته است افکار عمومی در جهان را متوجه حوادث داخلی ایران کند، پاسخ مثبت میدهد.
با یک برنامه و دو برنامه و سه برنامه که این به دست نمیاد، اما من فکر میکنم تو همین 5 ماه اخیر مبارزه ایرانی ها در خارج از کشور باعث شده که افکار عمومی جهان متوجه بشه که یک کشوری در خاورمیانه هست به نام ایران که یک دیکتاتوری وحشت در اونجا حاکمه و مردمی هستن که مردم مظلوم، مردم سرکوب شده، مردم شهید نیستن، مردمی هستن که مردم مبارزن، مردم مقاومتن و به گمانم این ما تونستیم ایرانیان خارج از کشور در 5 ماه اخیر افکار عمومی جهان رو متوجه مبارزه‌ای که در جریان بکنیم.
اما آیا چنین مراسمی میتواند بر تحولات داخلی ایران نیز تاثیرگذار باشد؟ پاسخ بابک اکبر فرهادی مثبت است.
امروز یک همسویی و نزدیکی که بین ایرانیان در داخل و خارج از کشور شکل گرفته نتیجه اون دغدغه‌های مشترکی است که سالها وجود داشته و امروز به واسطه به وجود اومدن این جنبش سبز در داخل کشور یک نزدیکی بیشتری از گذشته بین اینها ایجاد شده و میتونه صدای قوی‌تری رو برسونه که گوش حاکمان و گوش دولت دیکتاتور رو، دولت کودتا رو کمی آزار بده و متوجه خواسته‌های مردم بکنه.
در این حال مقام‌های انتظامی، نظامی و قضایی جمهوری اسلامی ایران در روزهای اخیر به معترضان درباره برگزاری راهپیمایی در روز 13 آبان هشدار دادند، اما رهبران اصلاح طلبان و نیز سایت‌ها و وبلاگ‌های نزدیک به معترضان اعلام کردند راهپیمایی روز 13 آبان به رغم این هشدارها برگزار خواهد شد.
بسیاری از ایرانیان در شهرهای مختلف جهان از جمله وین، استکهلم، برلین و کلن به جمع معترضینی که فردا 13 آبان ماه گفتند که در ایران راهپیمایی خواهند کرد و به ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد اعتراض خود را نشان خواهند داد میپیوندند. گزارش همکارم بهروز کارونی رو میشنید و مشنوندگان گرامی در این گزارش نظرات بسیاری رو شنیدید، اما شما شنونده ما چه نظریه‌ای دارید؟ بشنویم.
خواستم بگم شعار جنبش سبز فردا بهتر از این باشه: بس دیگه تعصب، بس دیگه تهجر، بس دیگه استبداد.
سلام عرض کردم. خواستم در جواب این دوست عزیز از خواف که عدم ریشه و ثبات جنبش سبز رو مطرح کردن فقط بگم جنبشی که ریشه و اساسی نداره نیاز به ترس و خوف و تهدیدنامه برای شرکت در یک راهپیمایی دولتی نداره دیگه.
می‌خواستم به فرمانده بسیج اعلام کنم که ایشون 3 میلیون آدم میگه من آماده کردم برای روز 13 آبان. از چی میترسه؟ این ملت همون خار و خاشاکه. اما گمون کنم این خار و خاشاک خیلی خوش شده. اگر آتیش بگیره آقای فرمانده بسیج تو که سهلی کلوف سرستان نمیتونه این بسیار خاموش کنم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا، جایی که میتونید پیام ها رو با صدای خودتون به صورت شفاهی منظورم هست ضبط و ثبت کنید، این هست 00420221124113. و ما ادامه گزارش ها. 6 سال حبس تعزیری برای یک روزنامه نگار دیگر، محمد رضا نوربخش، سردبیر روزنامه فرهیختگان که در زمان رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری ایران مسئولیت سردبیری سایت جمهوریت را بر عهده داشت، در دادگاه بدوی محکوم به تحمل 6 سال حبس تعزیری شده است، حکمی که دیر یا زود شاید روزنامه نگاران دیگر که پس از وقایع انتخابات دستگیر شده و همچنان در بازداشت به سر میبرند با آن روبرو خواهند بود. جزئیات بیشتر را از آرش حسن نیا بشنویم.
سازمان گزارشگران بدون مرز در پایان گزارش‌های خود درباره وضعیت آزادی بیان در ایران یادآوری می‌کند که ایران با 30 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی بزرگترین زندان خاورمیانه برای روزنامه‌نگاران است. اما بجز 30 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی در ایران که گزارشگران بدون مرز به آنها اشاره می‌کند، تعدادی دیگر از روزنامه‌نگاران ایرانی نیز با قید وثیقه آزاد هستند و برگزاری جلسه دادگاه خود را انتظار می‌کشند. انتظاری که تحمل آن با شنیدن احکام صادره برای روزنامه‌نگاران بازداشت شده پس از انتخابات تلختر هم می شود. در آخرین حکم از این احکام، محمد رضا نوربخش، سردبیر روزنامه فرهیختگان، در حکم بدوی به تحمل 6 سال حبس تعزیری محکوم شده است. یکی از همکاران محمد رضا نوربخش در ایران درباره حکم صادره برای او می گوید:
ما از طریق همسر ایشون متوجه شدیم که حکم ابلاغ شده و ظاهرا 5 سال به خاطر شرکت در تجمع 25 خرداد و 1 سال هم به خاطر اقدام علی امنیت ملی و نشر عکاسی از طریق سایت جمهوریت و شبنامه موج بوده.
اگرچه حتی بر اساس قوانین موضوعه ایران حق تجدید نظرخواهی برای محکومان در دادگاه بدوی حقی شناخته شده و رسمی است، اما اخباری در ایران از این حکایت می‌کند که برخی متهمان و بازداشت شدگان در حوادث پس از انتخابات به دلایل مختلفی از دسترسی به این حق باز ماندند، هرچند مسئولان قضایی ایران این گفته‌ها را تکذیب می‌کنند. از این روزنامه‌نگار ساکن تهران درباره واکنش و تصمیم محمدرضا نوربخش به حکم دادگاه بدوی می‌پرسند.
اعلام کردن بهشون که ظاهرا میتونن تقاضای تجدید نظر کنن، تا الان درخواست نداده چون که ایشون وکیل نداشتن، هنوز این اقدام صورت نگرفته، اما همسرشون اعلام کردن که به زودی قرار است که وکیل برای ایشون بگیرن و وکیل لایحه اعتراض روی پرونده ایشون بذاره.
مسعود باستانی روزنامه‌نگار دیگری است که در دادگاه بازداشت شدگان پس از انتخابات به تحمل 6 سال حبس تعلیقی محکوم شده و تلاش می‌کند تا بتواند به این حکم اعتراض کرده و درخواست تجدید نظر به این حکم را به دادگاه ارائه کند. این روزنامه‌نگار ساکن تهران:
آقای مسعود باستانی دو بار تا کنون اقدام به اعتراض به حکم کردن، منتها من از طریق همسر ایشون شنیدم که قاضی صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب اعلام کردن که هنوز حکمی به دستشون نرسیده. ظاهرا دیروز همسرشون به ملاقات رفتن به همراه خانواده باستانی و ایشون به صورت کتبی اعتراضشون نوشتن و خانواده‌شون این اعتراض رو به شعبه 15 دادگاه انقلاب تحویل دادن.
شاید محمد رضا نوربخش و مسعود باستانی روزنامه‌نگاران خوششانسی هستند که دست کم از حکم سنگین محکومیت خود مطلع شدند، چرا که احمد زیدآبادی، بهمن احمدی آمویی، فریبا پژو، سعید لیلاز، کیوان صمیمی، هادی حیدری، حسین نورانی نژاد، نگار سایه، محبوب حقیقی، حسین درخشان، سعید متین‌پور و بسیاری دیگر از روزنامه‌نگاران و وبنگاران ایرانی همچنان منتظر روشن شدن تکلیف خود هستند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در حالی که رسانه‌های داخلی ایران خبر از مذاکره مقامات کشور با شرکت‌های اروپا می‌دهند، سخنگوی شرکت گاز نابوکو در اتریش ضمن رد چنین گفتگوهایی با ایران، با این شرکت بزرگ یادآور شده دست‌اندرکاران این شرکت فعالیت‌های خود را تنها بر ورود گاز از کشورهای آذربایجان، ترکمنستان و عراق به اروپا متمرکز کردند و نه ایران. شهرام میریان:
پس از سالها بحث و گفتگو، همایشی در تابستان امسال در شهر آنکارا برپا شد که در آن سران ترکیه، رومانی، مجارستان، بلغارستان و اتریش موافقت کردند خط لوله 3300 کیلومتری گازی نابوکو شالود ریزی شود. این طرح 11 میلیارد دلاری قرار است گاز کشورهای آذربایجان، ترکمنستان و عراق را از 5 سال دیگر نه از راه روسیه بلکه از ترکیه، بلغارستان، رومانی و مجارستان به اتریش برساند. هدف اصلی از راه اندازی خط گازی نابوکو کاهش وابستگی اروپا به گاز روسیه است. با سفر رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه به تهران، حضور ایران در این طرح گازی پررنگ‌تر شد و همزمان رسانه‌های گروهی این کشور هم خبر از مذاکرات مقام‌های ایرانی با شرکت گازی نابوکو دادند. حتی رضا کسایی زاده، مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران، روز شنبه این هفته گفت بدون حضور ایران خط لوله گازی نابوکو عملی نمی‌شود و اضافه کرد با برخی از شرکت‌های اروپایی برای راهیابی ایران به این خط گازی گفتگوهای غیر رسمی آغاز شده است. در همین حال کریستیان دولتسال، سخنگوی شرکت گازی نابوکو که مقر آن در شهر وین است، در گفتگو با خبرنگاران اتریشی گفته است این شرکت تا کنون هیچ گونه مذاکراتی برای پیوستن ایران به طرح گازی نابوکو نداشته و یادآور شده که این پروژه به گاز ایران وابسته نیست، بلکه هدف خود را بر دریافت گاز از آذربایجان، ترکمنستان و یا عراق متمرکز کرده است. به این ترتیب شرکت گازی نابوکو بار دیگر مذاکره با ایران برای راهیابی گاز آن کشور به اروپا را رد کرده است. ترکیه که مایل است همکاری اقتصادی خود را با ایران گسترش دهد، موافق حضور ایران در طرح نابوکو است، ولی آمریکا از زمان ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش با پیوستن ایران به طرح نابوکو همچنان مخالف است.
دوستان عزیز، به پایان این مجله شبانگاهی میرسیم و وعده ما 30 دقیقه دیگر. سربلند و پاینده باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Bugün ben gelişe telesirem Yağma yağış yağma yağış Benim yarım çoktan gözdeyim Yağma yağış yağma yağış Benim yarım çoktan gözdeyim Yağma yağış yağma yağış Yağış yağır inanırım yar mı gözleyer beni Eğer yarım vefalıdır yer mi gözleyer beni Yağış yağır inanırım yar mı gözleyer beni Eğer yarım vefalıdır yer mi gözleyer beni Yağın gözleyer beni Yağın gözleyer beni gözlerimle yakınlaşıp gelişerle namuran gözlerimle yüreğim geriş her çırpımı helas bir görüşlerimle yüreğim geriş her çırpımı helas bir görüşlerimle Yağış yağır inanırım yar mı gözleyer beni Eğer yarım vefalıdır yarın gözleyer beni Yağış yağır inanırım yar mı gözleyer beni Eğer yarım vefalıdır yarın gözleyer beni Yarın gözleyer beni Yarın gözleyer beni Baktıram yarma Gelip beni kaçır yanıma Koyunca baktıram yarma ya. Ellerini bebek sıkıram Saçlarını tumarlayıram Ellerini bebek sıkıram Saçlarını tumarlayıram Yağış yağır inanırım yarım gözleyer beni Eğer yarım defalıdır yarım gözleyer beni Yağış yağır inanırım yarım gözleyer beni Eğer yarım defalıdır yarım gözleyer beni Yağın gözleyer beni Yağın gözleyer beni Yağın gözleyer beni Yağın gözleyer beni
خشک سیمی، خشک چوبی، خشک پوست از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر همه شب پیش از نیم شب در فردا
حرف و برای گفتن کجا رفتن، حرف و برای گفتن کجا رفتن، برمیگردن یا نه نمیدونم، 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 نمیدونم. از یک جا به آنجا میپرم مثل تلفانه با یک نگاه به یک شعله، ساقی قدر کحسن منو بلها کش خواسان نمودول منی افتاد و مشکل ها علا یا ایوه ساقی قدر کحسن منو بلها کجا رفتم، برمیگردن یا نه نمیدونم، نمیدونم، نمیدونم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
Whenever, wherever. تازه های جهان دانش.
شنیدن صدا به دیدن بهتر کمک می کند. جدیدترین پژوهش‌های دانشمندان بریتانیایی نشان داده‌اند که افراد مورد آزمایش با شنیدن همزمان صدا نسبت به محرک‌های تصویری بسیار حساس‌تر واکنش نشان می‌دهند. به خصوص اگر منبع صدا به فرد نزدیک شود، واکنش او سریع‌تر و حساس‌تر می‌شود. حتی اگر مدت شنیدن صدا آنچنان کوتاه باشد که فرصتی برای واکنش خودآگاه و پیدا کردن جهت صدا باقی نماند. پژوهشگران حدس می‌زنند که علت این مسئله واکنش غریزی انسان به خطر در حال نزدیک شدن و آمادگی برای فرار است.
چشم من بیا منو یاری بکن، گونه هم خشکیده شد کاری بکن، غیر گریه مگه کاری میشه کرد، کاری از ما نمیاد زاری بکن. چه رفته دیگه هیچ وقت نمیاد، تا قیامت دل من چی دریا رو زمین دار خدا، با تموم ابرای آسمونا، کاش که می داد همه رو به چشم من، تا چشم به حال من گریه کنن. اون که رفته وقت نمیاد، تا قیامت دل من گریه میخواد، قصه گذشته های خوب من خیلی زود مثل یه خواب تموم شدن، حالا باید سر رو زانوم بذارم دوای دردمه. چرا چشمم اشکشو کم میاره؟ خورشید روشن ما رو دزدیدن، زیر اون ابرای سنگین کشیدن، همه جا رنگ سیاه ماتمه، فرصت موندنمون خیلی کمه. اون که رفته دیگه هیچ وقت نمیاد، تا قیامت دل من گریه میخواد، سرنوشت چشاش کوره نمیبینه، زخم خنجرش میمونه تو سینه، لب بسته سینه یه درد بخون، قصه موندن که رفته دیگه هیچ وقت نمیاد، تا قیامت دل من گریه میخواد،
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
La justice en France est totalement indépendante.
از تبادل سوخت، از همکاری‌های فنی، از ساخت نیروگاه و راکتور استقبال می‌کنیم.
Pakistan is in the midst of a battle against extremists.
شلوغ و هر جا آب جوب جاریه، اینجا خوب جاییه، آره خوب جاییه. درخت و سر بلند، کاج و سر و سرد و غر و مرد و زن میخندن و میزنن با هم حرف بلند. مردمم بی درد و غم با همن میگن خوشم، دیدم خودم که هدف هر کی اینه که سبز علف هر سی. هیچ جا نمیخوام،
هیچ جا نمیخوام،
هیچ جا نمیخوام باشم جا.
کوچه خیلی خوبه، خونه خیلی دوره، کبوتره میخونه اون که روی بوم خونه، نشست رو به رومه، بچه ها تو کوچه با توپ پلاستیکیشون میام بیرون دونه دونه. آمادم به پنجره دستش طرفشه، کمکش میکنم نمیذارم یه وقت خستشه. بابا سر کاره، بابا فکر ماه، بابا قهرمانه، آره بابا قهرمانه.
عب نیست بالا ما تو سفید بشه شهر ما، باز دوتا بال ما میریم با هم بالا. میگه کوچولو به بابایی که بخون برام لالایی، نگران نمیشم میدونم فردا با مایی. شب آروم با خنده خوابیدن، صبح آسون سر کار میرن، حرف تو حرف نمیره، دست تو دست دیگه، هر کی هر جا میره. آسمونی سالوده سفید مثل فالوده، لابودون بالا یکی فکر ما بوده. هیچ جا نمیخوام باشم جز اونجا.
زنگ مدرسه میخوره دوباره قبلسه، وقتشه برم خونه، کوره پشتیم بند سه، کوچه ها رو را میرم، اینجا همه خوبن، صبح تا شب یه مش دادم میموندم خونم. در و توری پنجره باز، هر روز میاد خبر شاد، میزنیم هنجر داد، این روزا رو نبره باد. ما ها همه با همین، اینجا همه راحتیم، تو سرزمین مادرین، اینجا تو ایران زمین.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
بر پایه تازه ترین آمارها، میزان طلاق در عرض 10 سال گذشته در ایران نزدیک به 135% افزایش یافته است. علت یا علل این افزایش چشمگیر چیست؟ و در اینجا پاسخهای شما.
130% گفتید افزایش طلاق داشتیم، درسته؟ 100% نبود مادیاته و اون 30% هم شاید نبود مهربونی و محبت اینا باشه.
بی احترامی مطلق به زن، بی ارزش بودن زن و زن رو به عنوان یک برده نگاه میکنن. این باعث شده که مردای ما با زنها و با خانومها و حتی با مادراشون این چنین که امروز رفتار میکنن باشه و بعدم نتیجهش همین میشه که ازدواج میکنن، بعد از 6 ماه جدا میشن، بعد از 1 سال جدا میشن، برای اینکه هیچ ارزشی برای زن قائل نیستن.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
رادیو فردا.